بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 شب. سلام، لیلی صدر هستم و همراه با همکارانم در 30 دقیقه آینده با آخرین گزارش ها مربوط به رویدادهای ایران و جهان در مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا با شما خواهیم بود. اما در آغاز همکارم هومن سیسان مسئول خبر امشب اشاره کوتاه دارد به آخرین خبرها تا این ساعت.
با سلام، جرالد فورد 38مین رئیس جمهور آمریکا در سن 93 سالگی درگذشت. آقای فورد در سال 1974 بعد از استعفای ریچارد نیکسون جانشین او شد و تا سال 1977 در این مقام باقی ماند. صدام حسین گفت به صورت قربانی به پای چوبه دار خواهد رفت. صدام حسین در نامه‌ای که در زندان نوشته در این حال مردم عراق را به آنچه اتحاد در برابر دشمن توصیف کرده فراخوانده است. حکم اعدام دیکتاتور پیشین عراق که به جنایت علیه بشریت محکوم شده است روز سه‌شنبه در دادگاه تجدید نظر تایید شد و به موجب قوانین صدام حسین تا 30 روز دیگر از اعدام به پای چوبای دار خواهد رفت. در این رابطه مقام های عراقی واکنش مثبت نشان دادند. در اخبار این ساعت و ساعت آتی به گزارش هایی در زمینه واکنش مسئولان عراقی در این زمینه خواهیم پرداخت. به گزارش خبرگزاری ها میثاق العلوسی عضو پارلمان عراق در این رابطه گفت
هذا عرس العراق العظيم كنا ننتظر بصبر كبير نحن سياسة العراق كنا ننتظر
این روز مبارکی برای عراقی هاست. ما سیاستمداران عراقی منتظر آن بودیم تا یک دادگاه مستقل رأی قطعی دهد. این روز بزرگی است. من این روز را به مردم عراق تبریک میگویم. همونطور که گفته شد گزارش های دیگری در رابطه با واکنش های سیاستمداران عراقی در ساعات دیگر خواهیم داشت. علی لالیجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی کمیته‌ای را مأمور تجدید نظر در روابط با آژانس بین‌المللی اتمی کرده است. دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت پس از تصویب دو فوریتی و نظر مساعد شورای نگهبان کمیته‌ای در ابعاد موضوع تشکیل خواهد شد تا پس از بررسی ابعاد موضوع تصمیمات لازم را اتخاذ کند. و جوزف بایدن سناتور دموکرات و رئیس آینده کمیسیون روابط خارجی سنای آمریکا گفت با هر گونه تلاش جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا برای افزایش شمار سربازان این کشور در عراق مخالفت خواهد کرد.
با تشکر از هومن سیسان ببینیم در مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا چه خواهیم شنید. تصویب طرح بازنگری در همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از سوی مجلس شورای اسلامی. نگرانی کشورهای عرب نسبت به آنچه توسعه طلبی ایران خوانده می شود. در گذشته جرالد فورد 38مین رئیس جمهوری آمریکا و گزارش های دیگر. مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه کلیات طرحی را تصویب کرد که دولت جمهوری اسلامی را به تجدید نظر در همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ملزم می‌کند. تصویب این طرح در واکنش به قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه برنامه اتمی ایران صورت می‌گیرد. غلامعلی حداد عادل رئیس مجلس شورای اسلامی درباره وظیفه دولت در قبال قطعنامه شورای امنیت گفت:
مجلس به دولت هشدار میده که اختیار کشور رو یکسره در چارچوب آژانس محدود نکنه و متناسب با فشارهایی که بر ایران اعمال میشه دولت عکس العمل متناسب و در واقع به هنگام نشان بده.
طرح بازنگری در همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با اکثریت آرا تصویب شد و به سرعت مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت. نمایندگان مجلس شورای اسلامی اکنون باید درباره جزئیات این طرح بحث کنند. شورای امنیت سازمان ملل متحد روز شنبه دوم دی ماه با صدور قطعنامه‌ای علیه جمهوری اسلامی ایران ضمن اعمال تحریم‌هایی از تهران خواست غنی‌سازی اورانیوم را به حالت تعلیق درآورد. اما مسئله برنامه جنجالی اتمی ایران یگانه موضوع مورد بحث درباره ایران در منطقه خاورمیانه نیست. کشورهای عرب در هفته‌های اخیر نگرانی خود را نسبت به آنچه توسعه طلبی ایران می‌خوانند نیز اعلام کردند. قسان الامام در مقاله‌ای در روزنامه الشرق الاوسط می‌نویسد کشورهای عرب باید هر چه زودتر یک استراتژی مشترک در برابر سیاست‌های توسعه طلبانه جمهوری اسلامی در منطقه اتخاذ کنند. الشرق الاوسط در عین حال در گزارشی دیگر سخنان اخیر وزیر امور خارجه مصر را نمونه‌ای از واکنش دنیای عرب در برابر جمهوری اسلامی دانسته است. فریده رهبر گزارش می‌دهد.
قسان الامام در روزنامه الشرق الاوسط می نویسد ایران در چند زمینه به ستیز با عرب برخواسته است. به نوشته این روزنامه نگار سرشناس عرب بر هیچ یک از کشورهای عرب پوشیده نیست که حکومت ایران در پی برقراری حکومتی شیعه در عراق است. در مقاله الشرق الاوسط آمده است ایران با سوء استفاده از بی‌طرف ماندن اعراب در مورد عراق نفوذ خود را در این کشور گسترش می‌دهد. الشرق الاوسط می‌نویسد در مناطق فلسطینی نیز حکومت ایران با حمایت از گروه‌های جهادی نمی‌خواهد اوضاع به سود صلح سامان بگیرد. به نوشته این روزنامه اقدامات ایران در مناطق فلسطینی برخلاف مصالح فلسطینی ها و در زمینه گسترده تر به زیان همگی اعراب است. الشرق الاوسط می نویسد حکومت ایران در لبنان نیز سیاست های خود را از طریق سازمان حزب الله در جهت تفرق افکنی در این کشور به پیش می برد. قسان الامام می نویسد کشورهای عرب وظیفه دارند یک استراتژی مشترک در برابر توسعه طلبی های حکومت ایران اتخاذ کنند. وی می افزاید حتی شایسته است که سران عرب برای چنین موضوعی یک نشست فوق‌العاده برگزار کنند. در مقاله الشرق الاوسط آمده است حکومت شیعه ایران در پی گسترش مذهب شیعه در کشورهای نسبتاً فقیر عرب مانند سودان است. این روزنامه در مقاله دیگر اظهارات اخیر احمد ابوالقید وزیر خارجه مصر را نشانه ای از واکنش کشورهای عرب در برابر برنامه اتمی ایران دانسته است. وزیر خارجه مصر سخنان اخیر محمود احمدی نژاد را در مورد برنامه اتمی ایران یک تهدید علیه منطقه تلقی کرده است. محمود احمدی نژاد ایران را یک کشور اتمی خوانده بود. وزیر خارجه مصر میگوید این اصطلاح فقط در مورد کشورهایی به کار برده می شود که دارای بمب اتمی هستند. وی برنامه اتمی ایران را برای منطقه بحران آفرین خواند.
فریده رهبر گزارش میداد.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
آقای صالح زنگنه که از سوی خبرگزاری ایسنا به عنوان کارشناس حقوق بین الملل معرفی شده در گفتگویی با این خبرگزاری گفته است بحث نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک ابزار سیاسی استفاده می شود. آقای زنگنه گفته است چون حقوق بشر در غرب هم به گستردگی نقض می شود بنابراین قطعنامه سازمان ملل متحد علیه ایران سیاسی کاری است. مهرانگیز کار فعال مستقل حقوق بشر در ایران می گوید استدلال آقای زنگنه استدلالی غیر حقوقی و غیر حقوق بشری است زیرا یک عمل بد هرگز توجیه کننده عمل بد دیگر نیست و نمیتوان به استناد نقض حقوق بشر در غرب نقض حقوق بشر در ایران را توجیه کرد. مهرانگیز کار:
این کارشناس توجه نمی کند که دولت‌های رای دهنده به قطعنامه عموماً غربی نبودند. از طرفی کارشناس حقوق بین الملل بر پایه دانش حقوقی خود به مقامات ایرانی تذکر نمی دهد که دولت ایران عضوی از اعضای سازمان ملل متحد است و میثاق‌های مهم حقوق بشری را امضا کرده و ملزم به اجرای آن است. او نمی گوید اگر در برخی کشورهای غربی حقوق بشر به صورت فاحش زیر پا گذاشته می شود، به معنای آن نیست که دولت ایران مجاز به الگو برداری از آن باشد. چنانچه ادعای ایشان درست است که گفتند حفظ کرامت اسلامی در جمهوری اسلامی ضروری است، کرامت انسانی را که نمیتوان بدون اولویت بخشیدن به حقوق بشر در یک جامعه حفظ کرد. آیا مقامات قضایی و امنیت ایران تا کنون پذیرفتند که فقط با اجنهادن بر ضوابط جهانی حقوق بشر حفظ کرامت انسانی میسر است؟ درست است که حفظ کرامت انسانی جا به جا در قانون اساسی ایران مورد تأکید قرار گرفته، اما آیا مدیران قضایی، اجرایی و امنیتی کشور از کرامت انسانی مفهوم درستی ارائه می دهند؟ ابهام در قانون اساسی باعث هرج و مرج در قانون گذاری شده است و بسیاری قوانین از تصویب گذشته که با کرامت انسانی در تضاد است. مادام که در قانون اساسی یک کشور اعلامیه جهانی حقوق بشر منبع رسمی قانون گذاری شناخته نشود، مادام که مدیران در یک کشور به تعهدات بین المللی خود در جایگاه عضوی از اعضای سازمان ملل متحد و امضا کننده میثاق‌های مهم حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و همچنین میثاق حقوق کودک متعهد ندانند و بازنگری در قوانین را آغاز نکنند، ضمانت اجرایی برای ضوابط جهانی حقوق بشر وجود ندارد. در شرایط کنونی کرامت انسانی شهروندان ایرانی با وجود قوانینی که از تصویب گذشته است و با وجود تفاسیری که مجریان از قوانین دارند، در دادگاه‌های داخلی به هیچ وجه حفظ و حمایت نمی‌شود. ای کاش کارشناسان حقوق بین الملل در مصاحبه با خبرگزاری‌ها وضعیت نابسامان حقوق بشر در ایران را با استناد به نقض حقوق بشر مثلا در امریکا توجیه نمی کردن و برای ایرانیان صرف نظر از این بازی های کلامی منزلت انسانی قائل می شدند و دولت را به ایفای تعهدات خود در قبال آنان تشویق می کردن. در حال حاضر مواجه با آن دست از کارشناسان حقوق بین الملل و برخی فعالان حقوق بشر شده ایم که نقض حقوق بشر در امریکا را برای قبول نقض گسترده حقوق بشر در ایران کافی می دانند و این نگرش ضد حقوق بشری خود را به هر بهانه‌ای پیاپی تبلیغ می کنند.
حقوق بشر.
هر دوشنبه تا پنج شنبه ساعت 10 شب. ساعت 9:13 مجله خبری نیمه شب رادیو ببخشید شبانگاهی رادیو فردا را ورق می‌زنیم. جرالد فورد رئیس جمهوری سابق ایالات متحده در سن 93 سالگی درگذشت. در مورد جرالد فورد 38مین رئیس جمهوری آمریکا میتوان گفت که وی به این کشور کمک کرد یکی از تیره‌ترین دوران‌ها در تاریخ خود را پشت سر بگذارد. مسعود ملک گزارش می‌دهد.
در سال 1973 میلادی وقتی اسپیرو اگینو معاون ریچارد نیکسون رئیس جمهوری وقت آمریکا به خاطر درز رسوایی‌های مالی ناگزیر از ترک معاونت ریاست جمهوری شد، جرالد فورد که ریاست مجلس نمایندگان را بر عهده داشت بر پایه قانون اساسی و نه از طریق انتخابات جانشین اسپیرو اگینو شد. کمتر از یک سال پس از آن در 9 اوت 1974 در جریان رسوایی سیاسی معروف به واترگیت، ریچارد نیکسون از مقام ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا استعفا داد و به استناد قانون جرالد فورد سمت ریاست جمهوری را در یکی از بحرانی ترین دوره‌های سیاسی تاریخ آمریکا بر عهده گرفت. ایالات متحده در کمتر از یک سال شاهد رسوایی مهمترین مقام‌های کشور بود که با رأی مردم برگزیده شده بودند و اکنون پایه‌های دولت آمریکا به لغزش در آمده بود. نخستین اقدام جرالد فورد به عنوان رئیس جمهوری جدید آمریکا قوت قلب دادن به مردم بود.
My fellow Americans, our long national nightmare is over.
هم میهنان آمریکاییم، کابوس دیرپای کشورمان پایان یافت. قانون اساسی من دارد کار میکند. جمهوری بزرگ ما حکومت قانون است، نه حکومت افراد. اینجا مردم حکومت میکنند.
Our great republic is a government of laws and not of men. Here the people rule.
جرالد فورد در سال 1913 میلادی در شهر کوچک گراند رپیدز در ایالت میشیگان به دنیا آمد. او پس از اتمام تحصیلات کالج وارد مدرسه حقوق شد. جرالد فورد پس از خدمت در جنگ جهانی دوم در سال 1948 میلادی با رأی مردم برای نخستین بار پا به کنگره آمریکا گذاشت. آقای فورد در واشنگتن در میان همحزبی‌های جمهوری‌خواهش به خاطر پرکاری و صداقتش اعتبار زیادی کسب کرد. جرالد فورد هیچگاه نخواسته بود رئیس جمهوری آمریکا بشود. آقای فورد در سال 1965 میلادی که به رهبری اقلیت جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا انتخاب شد، راضی به نظر می‌رسید. 9 سال پس از آن، هنگامی که جرالد فورد در بحبوحه بحران سیاسی در آمریکا ریاست جمهوری را عهده‌دار شد، به گفته دونالد رامسفلد که در آن زمان رئیس کارکنان کاخ سفید بود، هدف اصلی آقای فورد را کسب اعتماد دوباره مردم به دولت تشکیل می‌داد.
The reservoir of trust had been drained when Jerry Ford came into office and his major task was to
هنگامی که جرالد فورد کار خود را آغاز کرد، ذخیره اعتماد مردم از بین رفته بود. وظیفه اصلی او التیام دادن به ملت بود، پر کردن دوباره مخزن اعتبار به گونه‌ای که دولت بتواند مؤثر و با موفقیت عمل
کند.
جرالد فورد یک ماه پس از اقامت در کاخ سفید برای پایان دادن به سر و صدا و دلمشغولی مردم به واقعه بحث‌انگیز واترگیت به ریچارد نیکسون بخشش کامل و عفو مطلق اعطا کرد، اقدامی که به قیمت شکستش در انتخابات دور بعدی ریاست جمهوری در مقابل جیمی کارتر نامزد حزب دموکرات تمام شد. جرالد ترهورست سخنگوی وقت کاخ سفید که در اعتراض به عفو ریچارد نیکسون توسط جرالد فورد از سمت خود استفاداد میگوید بخشش نیکسون فورد را تا پایان ریاست جمهوریش رها نکرد.
The pardon allowed Richard Nixon to escape the judicial process even while those of lower station
عفو نیکسون اجازه داد وی از روند قضایی بگریزد، در حالی که مقام‌های پایین‌تر مثلا دستیاران ارشد کاخ سفید در پنجه آهنین نظام قضایی ما گرفتار و زندانی شدند. عفو نیکسون به معنی حضور یک مرد ورای قانون بود.
The Nixon pardon put just one man above the law.
جرالد فورد در سال 1976 میلادی در پی شکست انتخاباتی و در پایان دوره ریاست جمهوریش نسبت به پایبندی به وعده‌اش دایر بر جلب اعتماد مردم به عملکرد دولت ابراز خوشنودی کرد.
I still feel good about turning the country over to President Carter in a much better shape than it was
من هنوز هم احساس خوبی دارم که رهبری کشور در حالی به پرزیدنت کارتر تحویل می شود که بهتر از زمانی است که من آن را تحویل گرفتم. با تأسف یک فرصت 4 ساله دیگر پیدا نکردم که کشور را با توجه به مهارتی که در دوران خدمتم کسب کرده بودم بهتر از پیش سازم.
Sorry, I didn't have another 4 years to improve.
از جرالد فورد همیشه به عنوان رئیس جمهوری یاد می شود که در یک دوره سخت و شوم در تاریخ آمریکا با شوخ طبعی هایش خلوص، امانت و نیکخواهیش ایالات متحده را به پیش هدایت کرد.
جرالد فورد 38مین رئیس جمهوری آمریکا در سن 93 سالگی درگذشت. مسعود ملک گزارش می‌داد. ساعت 9:19 دقیقه به رادیو فردا گوش می‌کنید.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
خشونت‌های سودان ممکن است به مناطق اطراف گسترش پیدا کند. در طی سال میلادی جاری، سودان میزبان نشست‌های اتحادیه آفریقا و اتحادیه عرب بود. سودان همچنین از لحاظ سرعت رشد اقتصادی در فهرست 10 کشور اول جهان قرار دارد. اما منطقه دارفور این کشور همچنان درگیر خشونت‌های مرگبار است و ناآرامی‌ها در این منطقه به زودی وارد 4مین سال خود خواهد شد. با وجود تهدید گسترش خشونت‌ها به کشورهای چاد و جمهوری آفریقای مرکزی، سودان به طور مرتب درخواست‌های کمک سازمان ملل متحد را رد کرده است. مهدی جاوید نگاهی دارد به وقایع سودان در سالی که گذشت.
اعتراض‌های بین‌المللی در مورد ادامه خشونت‌ها در دارفور افزایش یافته است و انتظار می‌رود سال 2007 میلادی سالی کلیدی برای سودان باشد. در ماه اوت سال میلادی جاری، شورای امنیت سازمان ملل متحد رأی داد که بیش از 20,000 نیروی حافظ صلح به منطقه دارفور اعزام شده و به نیروهای اتحادیه آفریقا که منتقدان آن را به بی‌کفایتی متهم می‌کنند کمک کنند. سودان به نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد اجازه ورود نداده است و آنها را وابسته به نیروهایی می‌داند که در گذشته این کشور را استعمار کردند. در پایان سال 2006 جامعه بین‌المللی به تلاش‌ها برای افزایش نیروهای حافظ صلح دارفور شدت بخشید، منطقه‌ای که در طی 4 سال گذشته 200,000 نفر در آن کشته شدند. کشورهای غربی دولت سودان را تهدید به تحریم کردند و تونی بلر نخست وزیر بریتانیا خواهان آن است که پرواز بر فراز دارفور منع شود. دیوان بین‌المللی رسیدگی به جنایات علیه بشریت نیز می‌گوید شواهد و مدارکی که هم‌اکنون در اختیار دارد به دیوان اجازه می‌دهد نام افرادی را که مظنون به اعمال جنایت علیه بشریت هستند فاش کند. با این حال خشونت‌ها در دارفور با سرعت غیر قابل باوری در حال رشد است. ناظران می‌گویند شبه نظامیان جانجاوید که از حمایت دولت برخوردارند جنایاتی همچون قتل، تجاوز و غارت مرتکب می‌شوند بدون اینکه دولت آنها را تحت تعقیب قانونی قرار دهد. عملیات دولت سودان علیه نیروهای شورشی نیز قربانیان بیشتری به دنبال داشته است. جان اگلند، مقام ارشد سازمان امدادرسانی ملل متحد که دوره‌اش در این سمت به زودی به پایان می‌رسد، پس از بازگشت از آخرین سفر خود به دارفور، وضع در این منطقه را دهشتبار توصیف کرد.
Never would I have thought that on my fourth and final visit, the number of people in need of assistance would have gone from 1 to 4 million. This is now 1,000 days.
من هیچگاه فکر نمی‌کردم که در آخرین سفر دارفور تعداد افراد محتاج به کمک از 1 میلیون نفر به 4 میلیون نفر رسیده باشد. اکنون 1,000 روز و 1,000 شب است که غیر نظامیان بیدفاع دارفور در هراس به سر می برند. به نظر می رسد که یک قصد عمدی برای اذیت و آزار غیر نظامیان وجود دارد. این ترور است. هیچ کلمه دیگر این وضعیت را توصیف نمی کند. این ترور است.
خشونت‌های رو به افزایش در این منطقه بر معاهده صلح که در ماه مه به امضا رسید سایه افکنده است. این معاهده که میان دولت خارتوم و بخشی از شورشیان ارتش آزادی بخش سودان به امضا رسید، گام مهمی به سوی پایان دادن به درگیری‌ها توصیف می‌شد. اما تنها 1 ماه بعد از توافق، نشانه‌هایی از ضعف دیده شد. فقط شاخه ای از ارتش آزادی بخش سودان به رهبری مینی میناوی قرارداد صلح را پذیرفت. شورشیان دیگر اعلام کردند این توافق پاسخگوی خواستهای اساسی آنها که در اختیار داشتن بخش بزرگتری از قدرت و ثروت کشور است نیست. آنها میگویند به خصوص 30 میلیون دلاری که دولت برای غرامت به 3 میلیون قربانی دارفور پیشنهاد کرده کافی نیست. در حالی که خشونت‌ها در شمال و غرب دارفور ادامه دارد، حتی آقای میناوی نیز می‌گوید اگر حمله‌ها علیه غیر نظامیان متوقف نشود، ممکن است پیمان آتش‌بس اهمیت وجودی خود را از دست بدهد. مینی میناوی اکنون یکی از مشاوران عمر البشیر رئیس جمهوری سودان است. او در گفتگوی تلفنی با صدای آمریکا می‌گوید دولت به تعهد خود برای خلع سلاح کردن شبه نظامیان جانجاوید عمل نکرده است.
آنچه که اکنون در دارفور در جریان است تخلف بسیار بزرگی است. ما از دولت خواسته بودیم که شبه نظامیان جانجاوید را فوراً خلع سلاح کند. در مورد تقسیم قدرت و ثروت نیست ما فکر نمی کنیم دولت به طور جدی قصد پیروی از معاهده را داشته.
درگیری ها اکنون تنها به دارفور منتهی نمی شود. خشونت ها به کشورهای چاد و جمهوری آفریقای مرکزی نیز گسترش یافته و به نگرانی ها در مورد آشفتگی تمام منطقه دامن زده است. خشونت ها همچنین مانعی بر سر بزرگترین عملیات کمک رسانی جهان شده است، عملیاتی که به بیش از 4 میلیون نفر کمک می کند. سازمان ملل متحد و انجیو ها در ماه جاری 250 نفر از کارمندان خود را از منطقه خارج کردند. دولت سودان متهم به محدود کردن امداد رسانان نیز هست. پکاهاویستو فرستاده ویژه اتحادیه اروپا در سودان هفته گذشته به خبرنگاران در خارتوم گفت
This has been one of our key concerns. The Norwegian Refugee Council had to leave Darfur because government denied their visa. We are very concerned if government.
این یکی از نگرانی‌های کلیدی ماست. شورای نروژی آوارگان مجبور شد دارفور را ترک کند زیرا دولت اجازه اقامت آنها را تمدید نکرد. ما بسیار نگران این طرز برخورد دولت با سازمان‌هایی هستیم که قصد کمک دارند. مشکل دوم نیز این است که در طی پاییز امسال به خاطر جنگ و جنبش‌های نظامی دسترسی به کمک‌های بشردوستانه محدود شده
بود. دارفور تنها منطقه خشونتبار سودان نیست. در سال 2005 یک توافق صلح به جنگ داخلی 21 ساله میان شمال و جنوب سودان پایان داد. این جنگ که بر سر اختلاف‌های مذهبی و دسترسی به منابع کشور بود، موجب مرگ 2 میلیون نفر و آوارگی 4 میلیون تن شد. اخیراً بیش از 100 نفر در درگیری میان شورشیان سابق جنبش آزادی بخش سودان و نیروهای مسلح سودان در شهر جنوبی ملاکال کشته شدند. این خشونت‌ها بر دیگر پیمان‌های صلح سودان سایه افکنده است. یاسر آرمان یک جنگجوی سابق ارتش آزادی بخش سودان میگوید این خشونت‌ها تهدید جدی برای معاهده صلح است.
The most significant thing in the peace agreement that it has stopped the war, it has stopped losing life and when now again in Malakal.
مهمترین جنبه معاهده صلح متوقف شدن جنگ و متوقف شدن کشتار هاست. هنگامی که افراد هنوز در ملاکال و جوبا کشته می شوند، این یک مسئله جدی است. از دست رفتن جان انسانها و قتل مسئله جدی است و نگران کننده است، زیرا ممکن است پیمان صلح نفی شود و جنگ واقعی در بگیرد.
یک سال دیگر نیز گذشت و دارفور شاهد پیشرفت های اندکی بود. هنوز 2.5 میلیون آواره در انتظار بازگشت به خانه هایشان هستند.
با گزارش مهدی جاوید در مورد وقایع سودان در سالی که گذشت، مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا نیز به پایان میرسد. اما پیش از خداحافظی اشاره کوتاه دارم به آخرین خبرها تا این ساعت. صدام حسین رئیس جمهوری سابق عراق میگوید به صورت قربانی به پای جوبیدار خواهد رفت. صدام حسین در نامه‌ای که در زندان نوشته در این حال مردم عراق را به آنچه اتحاد در برابر دشمن توصیف کرده فراخوانده است. علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی کمیته ای را مأمور تجدید نظر در روابط با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی کرده است. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران کمیته ای را در مأمور این تجدید نظر کرده است و این مسئله به تصویب این کمیته رسیده است. جوزف بایدن سناتور دموکرات و رئیس آینده کمیسیون روابط خارجی سنای آمریکا میگوید با هر گونه تلاش جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا برای افزایش شمار سربازان این کشور در عراق مخالفت خواهد کرد و سرانجام اینکه فعالان سیاسی و حقوق بشری در ایران در نامه‌ای به دولت جمهوری اسلامی